در این مسابقات آرتور نایفونوف دارنده مدال برنز المپیک و برنز جهان و حریف رحمان نموزاد حاجی مراد رشیدوف دارنده مدال طلا و نقره جهان و برنز المپیک است. روسها برای برنده این دیدار 1,000,000 روبل حدود 550,000,000 تومان و برای بازنده 500,000 روبل جایزه در نظر گرفتند. خداحافظی راجر فدرر خبر مهم ورزش جهان در هفته‌ای که گذشت بود و با واکنش نادال دیگر ستاره تنیس همراه شد. راجر فدرر و رافا نادال همراه با نوواک جوکوویچ تلاش زیادی کردند تا قدرت خود را بر تنیس جهان حاکم کنند و در این راه موفق نیز بودند. فدرر سوئیسی و رافا اسپانیایی 40 بار رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. به همین دلیل است که واکنش نادال به خبر خداحافظی فدرر مورد توجه بسیاری قرار گرفت. او در بخشی از این پیام نوشته است: کاش این روز هیچ وقت فرا نمی رسید. این برای شخص من و برای ورزش جهان یک روز غم‌انگیز است. در ادامه برنامه مجله ورزشی با بخش ورزش و سلامتی در خدمت شما هستیم. بخش ورزش از جمله بخشایی بود که طی 20 سال گذشته حکومت جمهوریت در افغانستان رشد چشمگیری داشت. با آمدن طالبان و دستورالعمل‌های این گروه در بخش ورزش، تعداد زیادی از ورزشکاران افغانستان را ترک کردند. کلاب‌های زیادی بسته شد و بخش زیادی از ورزشکاران در داخل افغانستان دست از ادامه کار در ورزش‌های تخصصی کشیدند. اما عده‌ای از ورزشکاران ورزش را از سیاست جدا می‌دانند و آن را برای سلامتی و رشد فردی مهم می‌دانند و همچنان به کارشان ادامه می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد میرویس یوسفزی هم معاون فنی فدراسیون تکواندو سنتی ITTF ولایت هرات و رئیس انجمن جوانان افغان مسئول از این کلاب جوانان افغان هستم. من خودم مدت 18 سال میشه تحت نظر استاد میرویس احمد یوسفزی تکواندو کار میکنم. مدت 12 ساله که کلاب فعال کردم، انجمن جوانان افغان رسمی فعالیت میکنه، افتخارات زیاد در سطح ملی و بین المللی به ولایت هرات و افغانستان بیاوردیم. خوشبختانه من فکر میکنم خوشبختانه حال ورزش ها زیاد شده، مربی های ورزش زیاده و داخل افغانستان میتونم مراجعه کنم. ورزش، ما میگیم که ورزش و وحدت، ره رحمت، زه زحمت، چین شهرت یا شهرت، کلن ورزش به این معنی میگیم. ولی کسی که ورزش کنه واقعیت یک بدن سالمه داره، فکر سالمه داره، من فکر میکنم که در تمام عرصه‌های زندگی خوب و موفق تره، چون همیشه مثبت فکر میکنه، همیشه کسان به دور خود جمع میکنه که سالم باشن، ما اونا هم که مثل خودی ورزشکار باشن، هیچ وقت منفی فکر نمیکنه. ورزش یک نعمت بزرگ الله پاک داره میکنه. واقعا توصیه ما اینه که کسانی که ورزش نمی کنن، یک عمل خوبی مثل ورزش، مثل درس خوندن، مثل کارهای خوب برای خوب به وجود بیارم که تا خدای نکرده به عملهای بد دوچار نشن. چون جامعه ما و شما فعلا زندگی میکنه، متاسفانه تخریبای خیلی زیاد به داخل جامعه ما هست و وجود داشته و داره. اگر ما و شما ورزش نکنیم متاسفانه به او راه کشیده میشیم. پس توصیه‌م همینه به جوانان، نوجوانان، نونالان، به تمام خانواده ها که بچه ها خورایی کنم به ورزش، جایی که میشناسم ورزش واقعیت ما به شکل علمی کار میکنیم. خود تکواندو مدرسیه، تنها مشت و لگد ما آموزش نمیده. در تمام بخشایی که مثلا دفاع شخصی داریم، ما مبارزه داریم، اگر ضربات پرویزی داریم، همه گیر به شکل علمی مکتبی درس میدیم، خوشبختانه آسیبی هم نمیبینم داخل از ورزش. ما توصیه میکنیم ورزش فرق نمیکنه، هر ورزشی میکنم فقط ورزش کنم که عقل سلیم در بدن سالم.
خب دوستان عزیز، صحبت‌های تکوندوکار هراتی را تقدیمتان کردیم. ممنون از همراهیتان و تا هفته بعد که بازم با یک مجله ورزشی دیگر با شما همراه خواهیم بود. خدا نگهدار.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، عصر جمعه تان بخیر. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. خطیب نماز جمعه تهران گفت امنیت جمهوری اسلامی ایران قابل مسامحه نیست. با گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری خطیب نماز جمعه تهران با قدردانی از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سرکوب تروریست‌های تجزیه طلب در منطقه کردستان عراق افزود، گروهک‌های تروریستی در 50 تا 60 پایگاه خود در منطقه شمال عراق انواع مفاسد را ضد امنیت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهند. با افزایش تحرکات ضد ایرانی گروهک‌های تروریستی حاضر در منطقه کردستان عراق که محلی برای حضور گروهک‌های متعدد تروریستی و تجزیه طلب ضد ایران تبدیل شده است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دور جدیدی از حمله ها را ضد این گروهک ها انجام داد. در همین پیوند قرارگاه حمزه سید الشهداء نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه با راکت های نقطه زن و پهباد های انهدامی مقر های تروریست های تجزیه طلب را هدف قرار داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شنبه 24 سپتامبر هم عملیات آتشباری و توپخانه خود را ضد تروریست های تجزیه طلب در منطقه کردستان عراق آغاز کرده بود. خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به حوادث اخیر ایران و سوء استفاده دشمنان و آشوبگران حضور مردم در راهپیمایی امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را ساختن حماسه تازه‌ای در دل دشواری‌ها توسط مردم توصیف کرد و افزود ملت ایران با بصیرت، غیرت، دشمن شناسی و ترجیح مصالح ملی که حاصل دو ماه عزاداری سید و سالار شهیدان و اربعین بود، صف خود را از فتنه‌گران جدا کرد. حاجد یکبری با تاکید بر این که در حوادث اخیر نسبت به حجاب حرمت شکنی صورت گرفت تصریح کرد دستگاه قضایی و قانونگذار باید نسبت به حجاب بانوی مسلمان و مؤمن سخت گیرانه قانونگذاری کند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با گرامی داشته یاد شهدای امنیت و دفاع از کشور در حوادث اخیر از سخنرانی عالمانه و انقلابی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک قدردانی کرد. شمار کشته های انفجار تروریستی کابل پایتخت افغانستان به 32 نفر افزایش یافته است. پیشتر منابع خبری شمار انفجار تروریست های صبح امروز جمعه کابل را 20 نفر اعلام کرده بود. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره منابع افغانستان اعلام کردند صبح امروز جمعه بر اثر انفجار تروریستی در یک مرکز آموزشی در منطقه دشت برچی در غرب کابل 32 نفر کشته و 40 نفر دیگر هم زخم برداشتند. این انفجار هنگام برگزاری امتحان در این مکان آموزشی رخ داده است. بر اساس گزارش پلیس افغانستان، عامل انفجاری بمب همراه خود را در میان دانش آموزان این مرکز آموزشی منفجر کرده است. دشت برچی منطقه عمدتاً شیعه نشین و محل سکونت جامعه هزاره در کابل است و گاه و بیگاه هدف حملات خونین قرار می گیرد. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. سفارت ایران در کابل وقوع انفجار در یک مرکز آموزشی که منجر به شهادت عده‌ای از دانش آموزان افغانستانی شد را محکوم کرد. سفارت ایران در کابل در توییتی نوشت سفارت جمهوری اسلامی ایران وقوع حادثه ددمنشانه و تروریستی در غرب کابل که منجر به شهادت و جراحت شماری از مردم بیگناه به ویژه دختران و پسران دانش آموز افغانستانی گردید را شدیداً محکوم نموده و مراتب تسلیت خود را به بازماندگان این حادثه جانسوز اعلام می نماید. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان از آمادگی ایران برای هر گونه مساعدت به مجروحان حمله تروریستی به مرکز آموزشی در غرب کابل خبر داد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در تماس تلفنی با قلندر عباد وزیر بهداشت حکومت موقت طالبان از آمادگی همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مجروحان حمله تروریستی به مرکز آموزشی در غرب کابل خبر داد. کاظمی قمی با محکوم کردن حمله تروریستی به مرکز آموزشی کابل از شهادت شمار زیادی از دانشپژوهان افغانستانی ابراز تأسف شدید کرد و از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای انتقال مجروحان به ایران خبر داد. رهبر جریان صدر عراق گروه طالبان را مسئول انفجارهای متوالی در افغانستان و هدف قرار دادن شیعیان این کشور دانست. با گزارش شبکه سومریا نیوز در پی انفجار امروز کابل مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق در توییتی نوشت کدام دولت است که نمیتواند از ملتش حفاظت کند یا کدام دولت است که فقط تماشاگر انفجارهای هفتگی است که شیعیان را هدف قرار داده است؟ آری، این دولت طالبان است. صدر افزود من از نجف اشرف طالبان را مسئول انفجارهایی می دانم که در برهه کنونی برادران شیعه در افغانستان را هدف گرفته و هیچ بعید نیست در آینده برادران سنی افغانستانی را که نیز عقیده ایشان همسو با طالبان است هدف قرار دهد. مقتدا صدر تصریح کرد به طور کلی طالبان یا عمدن سکوت کرده و نسبت به آنچه رخ می‌دهد رضایت دارد یا اینکه ناتوان در حفاظت از ملت افغانستان است. بنابراین جامعه بین‌الملل باید برای پایان دادن به درد و رنج این مردم مداخله کند، چرا که این ملت خواستار زندگی بودند اما سرنوشتشان با مرگ گره خورده است. سخنگوی وزارت خارجه چین اتخاذ موضع واقع گرایانه جامعه جهانی را درباره دولت موقت طالبان افغانستان خواستار شد. گروه طالبان از 15 اوت سال 2021 با کنار زدن دولت محمد اشرف غنی در افغانستان به قدرت رسیده است، اما هنوز جامعه جهانی و کشورهای جهان دولت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. تشکیل دولت فراگیر از جمله شروط اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن این دولت است. با گزارش روز جمعه خبرگزاری تسنیم، وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین گفت افغانستان در یک دوره مهم گذار از هرج و مرج به نظم است، اما تهدیدات تروریستی هنوز از بین نرفته است. از این رو اتخاذ موضع واقع گرایانه جامعه جهانی درباره دولت موقت طالبان در افغانستان ضروری است. وانگ ونبین همچنین ضمن تاکید بر حفظ حقوق مردم افغانستان از جامعه جهانی خواست تا تعامل با دولت موقت طالبان را حفظ کند و کمک‌های بشر دوستانه و توسعه‌ای به این کشور را افزایش دهد. پیش از این گنگ شوانگ معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل هم گفت جامعه جهانی باید به صورت عملی با طالبان وارد تعامل شود و برای تشکیل دولت فراگیر در این کشور کمک کند. این دیپلمات چینایی همچنین تاکید کرد نباید از تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای فشار به دولت موقت طالبان استفاده شود. اداره ملی غذا و داروی حکومت موقت طالبان به داروخانه‌هایی که فعالیت‌های خودسر داشته‌اند هشدار داد. همکارم قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
اداره ملی غذا و دوا به دواخانه هایی که فعالیت خودسر داشته هشدار داده یک قلم دوا از رده خارج و دواخانه ها مکلف به مهر و امضای نسخه گردیدند. دکتر احسان الله صدیق رئیس بررسی اداره ملی غذا و دوای حکومت موقت طالبان به تمام دواخانه هایی که فعالیت خودسر دارند هشدار داده که در ظرف 10 روز دواهای خود را جمع نموده به فعالیت های خود پایان دهند. در صورت تخلف به دستگاه عدلی و قضایی معرفی می شوند. صدیق:
به اطلاع تمام دواخانه هایی که بدون داشتن مجوز در نقاط مختلف شهر کابل به گونه خودسر فعالیت می کنند، رسانیده می شود که سر از تاریخ 9 میزان 1401 مطابق 1444 35 برای مدت 10 یوم تا 19 میزان 1401 وقت داده می شود که ادویه موجود را جمع آوری و دواخانه های مربوطه را تخلیه نمایند. در غیر آن مطابق قانون مقرره دوایی کشور اجرات و متخلفین ارگان های امنیتی
همچنان رئیس بررسی اداره ملی غذا و دوا از تمام مردم خواست که پس از خرید دوا دواخانه ها را مجبور بسازند تا در حقب نسخه قیمت دوا را نوشته مهر و امضا نمایند. در صورت شکایت از قیمت می توانند به این اداره مراجعه کنند. این در حال است که همواره مردم افغانستان از بهای بلند دوا شکایت داشته و از حکومت می خواستند که نرخ دوا و مواد خوراکی را نظارت کند. این اداره میگوید که بررسی دواخانه ها در کابل پایتخت افغانستان به شدت ادامه دارد. دکتر زکریا فتیزاده عامل تولید به بررسی اداره ملی غذا و دوا میگوید که بررسی ها ادامه دارد و این اداره با مشکوک شدن یک قلم دوا آن را به لابراتوار فرستاده که نتیجه آن منفی بوده است. بنابراین دستور داده شد تا این قلم دوا که ویتامین سی است از تمام دواخانه ها و مارکت های فروش دوا جمع‌آوری گردد.
تجدید بازرسی در تاسیسات دوایی و مارکت های دوایی شهر کابل به شدت جریان داره و بلاسر از امی بازرسی یومیه تیمای ما یک قلم ادوی مشکوک عبارت از امپول ویتامین سی است مشکوک به نظر رسیده و بالاخره ما از او یک سمپل گرفتیم جهت تثبیت کیفیت به لابراتوارهای اداره ملی دوا و غذا ارسال کردیم. نتیجه از او بر ما مواصلت کرده که نتیجهش منفی بود و یکی از علت های همی هم است که شما به وضاحت میبینید که رنگ امپول ویتامین سی هم مثل سفید نباشه ای به رنگ زرد تبدیل شده و جستجوی ما در سایر مارکت های دوایی به شدت جریان داره. ما به بخش های دواخانه ما که یک امریت بازرسی دارن بر از او هدایت دادیم که از دواخانه شهر کابل عمده فروشی ها شرکت ها و هر کسی که در اوجا می باشه یه امپول جمعواری شده به خاطر که شما می فهمین کمپین هر دوایی هر مسئول دوایی که کیفیت از او منفی باشه او به ضرر هموطنهای ماست و یکی از وجایب اصلی اداره دوا و غذای افغانستان همی می باشه که ما مسئولیت مسئولیت کیفیت دوا را در افغانستان تامین می کنیم و همیشالای پروسه جریان داره. بعد هم که ما از دیگه تاسیسات دوایی امیر جمع‌آوری کردیم ان شاء الله به تا شما میرسونیم.
این اداره خود را مکلف به مسئولیت کیفیت و مؤثریت دوا و غذا می داند. از چند بین طرف اداره ملی غذا و دوا تیمهای بررسی و تفتیش را موظف و بررسی نموده که تا اکنون بسیاری از غذا و داروهای تقلبی تاریخ گذشته و بدون کیفیت از رده خارج ساخته شده و این روند همچنان ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که بعضی از وزیران خارجه تلاش کردند در ماهای گذشته پیام‌هایی را از طرف آمریکا به ایران منتقل کنند و بالعکس گفت، فواد حسین وزیر امور خارجه عراق حامل پیام آمریکا بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با ایرنا درباره دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران در حاشیه 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نیز افزود، در این دیدار مکرون تلاش کرد با ایده هایی که مطرح می کند اولا دیدگاه طرف ایرانی را در سطح عالی رئیس جمهوری بشنود و ثانیا ایده هایی را که به ذهنش می رسد و می تواند کمک بکند به پیشرفت در رسیدن به نقطه توافق مطرح کند. وزیر امور خارجه ایران درباره ادامه مذاکرات برای لغو تحریم های ایران نیز گفت، طرف آمریکایی پس از هشتم تا نه روز بررسی نظراتش را ارائه و در بعضی موضوعات که برای ایران نقش اساسی دارد، طرف آمریکایی متن را در آن موضوعات قابل تفسیر و قدری در متن ابهام ایجاد کرده است. امیر عبداللهیان با بیان این که از ابعاد نیرومندسازی هر توافقی شفاف سازی است تصریح کرد، ده تفسیر از یک متن واحد نباید بیرون بیاید، بلکه باید حداقل اکثریت خوانندگان آن متن احساس کنند یک درک واحدی را از آن متن دارند. بسیار تشکر از همراهیتان. تا ساعت 6 به وقت کابل، عصرتان بخیر.
یکی از راه‌های خلاص شدن از تنهایی مطالعه کردن هست و اینکه ما به کتاب پناه ببریم و کتاب را دوست خودمان بدانیم و استفاده بکنیم از مطالبی که در درون کتاب‌ها هست و ما چیزهای فراوان یاد می‌ده. فرق نمی‌کنه که این کتاب رمان باشه، کتاب علمی باشه، یا کتاب‌های تاریخی باشه، یا از هر دسته دیگری از کتاب‌ها. مقصد ایست که ما تا یک کلمه از هر کتابی یاد بگیریم، باعث میشه که ما رشد بکنیم و به پیشرفت ما کمک خواهد کرد، به شرط اینکه کتاب‌ها را عمیق بخونیم و درست مطالعه کنیم. دعوت میکنم که شنونده یه برنامه انیس تنهایی باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، امروز هشتم ماه میزان هست. امروز در تقویم رسمی ایران به نام روز بزرگداشت مولوی نامگذاری شده است. به همین مناسبت بخشی از برنامه امروز انیس تنهایی اختصاص داره به این شاعر و عارف بزرگ فارسی زبان. با ما همراه باشید. یکی از بزرگان نام‌آور عرصه عرفان و تصوف، شاعر سرشناس پارسیگو، مولانا جلال الدین محمد بلخی است. جلال الدین محمد با نام کامل محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی در ششم ربیع الاول سال 604 هجری در شهر بلخ به دنیا آمد. شهر بلخ که در حال حاضر جزی از خاک کشور افغانستان محسوب می شود، در آن زمان بخشی از امپراتوری ایران بود. نام پدر او محمد بود و به سلطان العلماء بهاءالدین ولد ابن ولد مشهور بود. وی از بزرگان صوفیه و مردی عارف بوده که مردم بلخ علاقه فراوانی با او داشتند که ظاهراً همین امر سبب ایجاد ترس در محمد خوارزمشاه شد و او را علیه بهاءالدین ولد برانگیخت. به همین دلیل بهاءالدین ولد پدر مولانا احتمالاً در سال 610 قمری همزمان با هجوم چنگیز خان از بلخ کوچ کرد و سوگند یاد کرد که تا محمد خوارزمشاه بر تخت نشسته به شهر خیش باز نگردد. مولوی از مشهورترین شاعران پارسیگوی است که در دوران حیات به القاب جلال الدین، خداوندگار و مولانا خداوندگار نامیده می شده است. در قرنهای بعد ظاهراً از قرن نو القاب مولوی، مولانا، مولوی رومی و ملای رومی برای وی به کار رفته است و از برخی از اشعارش تخلص او را خاموش و خموش و خاموش دانستند. مولوی در 18 سالگی با گوهر خاتون دختر خاجلالای سمرقندی ازدواج کرد و صاحب دو پسر به نامهای سلطان ولد و علاءالدین محمد شد. همسر دوم مولانا کرا خاتون قونوی نام داشت و مولانا از او فرزندانی به نامهای مظفرالدین امیر عالم و ملک خاتون داشت. دوستان عزیز، در این لحظه با آثار مولوی بیشتر آشنا می شویم. مثنوی معنوی مهمترین اثر مولوی است. این مجموعه شعر دارای 6 جلد است و 27,000 بیت دارد. بسیاری مثنوی معنوی را یکی از بزرگترین آثار شعر عرفانی می‌دانند. غزلیات یا دیوان شمس مجموع غزلیات مولانا حدود 2500 غزل است که در پایان و مقطع بیشتر آنها مولانا تخلص خود را بیان نکرده و به نام شمس تبریزی تخلص کرده است. بنابراین این بخش از آثار مولانا به کلیات یا دیوان شمس معروف شده است. در این اثر بیش از 35,000 بیت به فارسی و 1,000 بیت به عربی و کمتر از 200 بیت به ترکی و یونانی موجود است. رباعیات مولوی به پایه غزلیات و مثنوی او نمی رسد و متضمن 1659 رباعی و 3318 بیت است. فیه ما فی مجموعه تقریرات مولاناست که در مجالس خود بیان کرده و با مثنوی مشابهت فراوان دارد. بیانات مولانا در مجالس را پسر او بهاءالدین یا یکی دیگر از مریدان یادداشت کرده است. فیه ما فی نسبت به مثنوی مفهومتر و روشنتر است و کنایات شعری ندارد و به نثر است. مکاتیب اثر دیگری از مولوی است. این اثر به نثر است و شامل نامه ها و نوشته های مولانا برای معاصرین خود است و مجالس سبعه دیگر اثر مولانا است. این اثر شامل مواعظ و مجالس مولانا و سخنانی است که او بر سر منبر برای پند دادن دیگران بیان کرده است. از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما هستیم. گفتیم که امروز 8 ماه میزان هست و امروز در تقویم ایرانی به نام روز بزرگداشت مولوی نامگذاری شده است و ما در برنامه انیس تنهایی امروز می‌خوایم که به مولانا بپردازیم. جلال الدین محمد مولوی در 63 سالگی و در روز یک شنبه پنجم جمادی الاخر سال 672 هجری قمری بر اثر بیماری ناگهانی درگذشت. پس از وفات وی 40 شبانه روز عزا و سوگ بپا بود. آرامگاه مولوی در شهر قونیه میان دو استان آنتالیا و آنکارا واقع شده است و مکانی بسیار دیدنی برای گردشگران و علاقمندان شعر و ادب دنیا است. آرامگاه مولانا بر روی تپه‌ای با ارتفاع 1016 متر قرار دارد و در بالای قبر او یک گنبد مخروطی فیروزه‌ای رنگ ساخته شده است. در سال 1927 میلادی مقبره مولانا به موزیم تبدیل شد. در قونیه هر سال مراسم ویژه بزرگداشت مولانا از 7 تا 17 دسامبر برگزار می شود. در ترکیه به شب وفات مولانا شب عروسی یا وصلت مولانا نیز گفته می شود. مردم این روز را به علت وصال مولانا با معبود خود جشن می گیرند. در ماه میزان هر سال نیز مراسم بزرگداشت دیگری به مناسبت سال روز تولد مولانا در قونیه برپا می شود.
هر زمان نام شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر بقا، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست، آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رئیز این زندگی پایندگیست. کیستی تو؟ کیستی تو؟ قطره ای از باده های آسمان، این جام زندان و ما زندانیان، افره کن زندان و خود را واران. کیستی تو؟ آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟ تیر پران بین و ناپیدا کمان، جانها پیدا و پنها جان جان. کیستی تو؟ رهنمایم همراهت باشم، رفیق من غلاوزم در این راه دقیق. شکری زد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رای من سوی تو، چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو، بس بگفتم بس بگفتم کو بسا کو نجا، برد این کو کو مرا در کوی تو. جستجوی در دلم انداختی، جستجوی در دلم انداختی، تاز جستجو روم در جوی تو. نبودی جذبه های اوی تو، گر نبودی
جذبه های تو. مخزن نافتحنا برگشا، سر جام مصطفی را باز بود، مستجاب آمد دعای عاشقان، ای دادو آن دارا باز بود، ای دادو آن دارا باز بود. چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او، خانه هم گستاخ چون خانه روم، پا نلرزانم نکورانه روم.
از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند هستیم. از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه باشید با نرگس بهرامی در بخش کیمیای کتاب. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز برنامه انیس تنهایی سلام، به بخش کیمیای کتاب امروز خوش آمدید. در تمام دنیا ترجمه و مترجم تأثیر بسزایی بر بازار نشر و آشنایی مردم با کتاب‌های دیگر زبان‌های دنیا دارد. تصور کنید اگر مترجم‌ها نبودند چه اتفاقی برای کتابخانه‌ها و حافظه‌هایمان می‌افتاد؟ چند زبان را می‌توانستیم فرا بگیریم تا به گنجینه مکتوب زبان‌های دیگر دست یابیم؟ بدون شک بخش بزرگی از آموخته‌ها و خاطره‌های ما از دانش و هنر و ادبیات جهان از قرن‌ها پیش تا کنون وامدار مترجمان است. شغل مترجمی یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین شغل‌ها در جهان است، چرا که مترجم همانند پلی بین نویسنده و مخاطب است. ترجمه انتقال اندیشه و کلام از یک زبان به زبان دیگر است و ترجمه خوب یافتن نزدیکترین معادل در زبان مترجم برای مطلب مورد ترجمه با حفظ مشخصات متن اصلی است. بیشتر مترجم هایی که مؤلف هم هستند و به قول معروف دستی بر قلم دارند، در حوزه ترجمه توانستند بهتر از سایر مترجم ها بدرخشند. البته کلیه مترجم های تألیفی در هنگام ترجمه کتاب با حفظ امانتداری و نگاهی بی‌طرف متون مورد نظر را ترجمه می‌کنند و تنها شیوایی کلام و روان بودن متن را چاشنی مهارت ترجمه خود می‌کنند. اما مترجم‌های مؤلف تأثیر بسزایی بر مخاطب خود داشتند، چرا که مؤلفان تمام دغدغه‌های یک نویسنده را به خوبی می‌شناسند و به راحتی می‌توانند با در نظر گرفتن متن اصلی بهترین ترجمه را به مخاطبان خود ارائه دهند. مطمئنم اگر همه ما کمی به حافظه مان رجوع کنیم، آثار شاخصی به ویژه در عرصه ادبیات جهان را به یاد می‌آوریم که به واسطه ترجمه‌های بلیغ و رسا و خوب خوانندگان را با نویسندگان بزرگ دنیا آشنا کرده است. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که بانوان مترجم نقش تأثیرگذاری در تاریخ ترجمه و دنیای کتاب ایران داشتند. چندی پیش پژوهشی تحت عنوان نقش بانوان مترجم در تاریخ ترجمه ایران در 100 سال اخیر در ایران انجام شده که نتایج آن نشان می‌دهد سطح تحصیلات خانواده عامل مهمی در پیشرفت بانوان مترجم داشته و اغلب آنان بر پشتکار و همچنین آموزش و تجربه به عنوان عوامل موفقیتشان اشاره کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه فعالیت در عرصه ادبیات کودک بیشتر مورد توجه آنها بوده است و یا کار خود را با آن شروع کردند، با این حال در همه حوزه‌های ترجمه موفق بودند. کارنامه زنان مترجم ایرانی نشان می‌دهد که بیشتر آثار را از زبان انگلیسی و فارسی ترجمه کردند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که زنان مترجمی که خلاقیت و نوآوری بیشتری در کارشان داشتند، موفق‌تر بوده و آثارشان با استقبال بیشتری روبرو شده است. اما نخستین زنی که در ایران دست به کار ترجمه زد، تاجماه آفاق و دوله بود که نمایشنامه نادرشاه اثر نریمان نریمانوف نویسنده قفقازی را از زبان ترکی به فارسی برگرداند و آن را در سال 1324 هجری قمری منتشر کرد. خانم آفاق و دوله در ابتدای ترجمه خود را خواهر آقا اسماعیل آجودان باشی و همسر فتح‌الله ارفع السلطنه تالشی معرفی می کند. او اهل زنجان و پدرش علی اکبر خان یکی از نظامیان قاجاری بود. با وجود اینکه خانواده آنها نظامی بود، اما به شعر و ادبیات علاقه داشتند و گفته می شود پدر و برادرانش هم در شعر و نویسندگی توانایی هایی داشتند و همچنین خوشخط هم بودند. آفاق الدوله آنطور که از متون تاریخی برمی آید قبل از ازدواج شعر می سروده و اگر ترتیب اشعار در کتاب کلیات او درست باشد، نخستین غزلش را در 16 سالگی سروده است. تاج ماه پس از ازدواج همزمان با خانه‌داری و بچه‌داری ترجمه را آغاز کرد و علاوه بر نمایشنامه کتاب تئاتر نوشته نریمانوف را هم به فارسی برگردانده است. از آن زمان تا کنون صدها بانوی مترجم در عرصه کتاب و نشر ایران فعالیت کرده و توانستند زمینه آشنایی فارسی زبانان با دانش و هنر و ادبیات دیگر زبانها را فراهم کنند. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب بودید. در برنامه بعد از ترجمه قرآن کریم به زبانهای دیگر برای شما میگوییم. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا درودی دیگر، بدرود. درود دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از رادیو دری و نشرات نیمروزی این رادیو در خدمتتان هستیم. برای این لحظه شما نمایش هفته را در نظر گرفتیم.
نمایش هفته کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش تلسم، نوشته سید محمد علوی.
مادر جان کجا هستین؟
احمد جان، من با آشپزخانه هستم جان مادر.
اینا رو میاییم پیشتون. سا
سلام به بهترین مادر دنیا، صبحتان بخیر باشه.
سلام جان مادر، صبح تو هم بخیر باشه.
مادر
بچیم.
بگیرین این آنها را، رفتم برای چای صبح، نان گرم گرفتم، نان تازه.
خیلی ببینی، تشکر از خودت. ولی استراحت میکردی جان مادر؟ امروز جمعه است که حاجت نبود که صبح کی وقت بری نانوایی؟
مادر جان شما که خبر دارین، میدانین من بعد از نماز صبح خواه نمیکنم، یگان دفعه که خواه میکنم تا شام هم تو کسیل است.
بچیم روزی را صبحکی وقت تقسیم میکنم. سرخیز که باشی، هم تندرست استی، هم کام روا.
من صدقه مادر خوبم شوم.
خدا نکنه بچی، من صدقه سر تو شوم.
مادر جان فقط من یک زرگک عجله دارم، میخوایم همراه دوستایم برم والیبال.
چای صبح تیار است جان مادر، تا تو کالایت تبدیل کنی ما دسترخان عوار کردیم.
تشکر از خودتان.
میگم احمد جان، جان مادر، یک گپی است که بخیر از والیبال که پس آمدی میخوایم برات بگویم.
خب چرا امیاله نمیگین؟ امیاله
نه نه نه، حالا برو باز پس که آمدی برات میگم جان مادر. فقط عزیزم میری خود اوگار نکنی، بسیار مراقب خودت باشی.
مادر جان ما خود اشتوک نیستم.
اشتوک نیستی؟
نه مادر،
دفعه قبل من دستم شش مادر نگچمان.
مادر او یک اتفاق بود دیگه.
بس است دیگه، ای قمره دیگه اب نگی، مگرم نمیگی که عجله داری؟
راست میگین، این خب من رفتم دیگه. که کالای خودت تبدیل،
برو کالایت تبدیل کن، پس بیا چای صبح ده بخو، باز برو
بچشم
کالای سپورتت بپوشی. خب اونا رو ششتیم پاک سترس.
مادر چرا این کار کردین؟ من خودم میششتم دیگه.
تو هر کارت که خوب باشه جان مادر، کالا ششتنت نمازی نیست، من قبول ندارم.
نه
پشکشوی میکنی؟ نه دیگه، من خودم بشورم دلم جمع است.
یه قسمی هم نیست که شما میگین، شما زیاد وسواس دارین مادر.
برو دیگه، برو که سرت ناوقت میشه بچه.
بچه مادر
خورخاندیم میگه که دختره که ما تلسم کدن.
ای نگب ای گب های ایلایی را جای دیگه نگویی که سرت خنده میکنن نفیزه جان.
خب راست میگه، اگه تلسم نیست چیست؟ دختره که مقبول ما این 27 ساله شده ولی هنوز ازدواج نکده، یک نفرم خواستگار نداشته.
چطور نداشته نفیزه جان؟ مگرم بچه کاکاش آدم نبود، مگرم خواستگاری نکده؟
خودت که میفهمی که عاطفه بچه کاکاش خوش نداشت.
خود تو نماندی، اگه میماندی من بیشتر اصرار میکردم. اگه اصرار میکردیم شاید کت بچه کاکای خود آروسی میکرد. اصلا مگرم من اول خودت خوش داشتم.
بله؟ تو مرا خوش نداشتی؟
مسئلش میگم نفیسه جان، اصلا خوب میشه، مگرم امیال خودت بر من هلاک نیستی؟ صدقی ما نمیشی؟
اوهو اعتماد به نفس سایکو. خیم استم که نفیسه جان نفیسه جان از زبانم نمفته. مستم که روز ده دفعه تلفن میکنم.
خب حالی گپ ها رایت میکنمش کن. من منظورم چیز دیگه است. میگم تلس موی گپ ها کلش خرافات است. گپ های الهیست، هرچه خاص خدا باشه اون همون میشه و خلاص.
میگم یک نفر خورخونده میشناسه که تلس میشکنه، جادو باطل میکنه.
نه مثل ای که هیچ گپ های مرا نمیشنوی نفیسه جان. دیگه ای گپ ها را نشنوام از خیره. دختر ما خوب پیر نشده، فقط 27 سالش است.
چپاشون آمد. مادر جان میگم چی خوش داریم بر چاش جور کنم؟
میگم قند پدر، اگر از دستم دق نمیشه امروز هم این نام چاش ده تب دل پدر جور کن و از اون منطقه مزه دارد.
مادر جان خیر است بچیم، از دل پدرت کو، من تو جور کن، ولی تیز شو جان مادر که تا چاش رو قوقت نداری. خب بچیش
خیر ببینی دخترم، اگه وقت کدی کنار اون منتویت یک زرگه قرمه هم جور کن، قرمه های خودت دیگه مزه میته دخترتم.
بچیشم پدر جان. عاطفه جان به فرشته بگو که به خودت کمک شوه.
مادر جان فرشته نیست، فرشته رفته کتاب خورخانده خود پس بته، پروا نداره آخه کار نیست.
خیلی تیز شو دیگه جان مادر.
بچیشم
میگم یک ذره برنجام جور میکردیم کنار قرمه و من تو بد نمیشد.
شم کو دیگه، اگه حواسانه دیگه هم دلت میشه بگو.
نه مسئلش گفتم نفیزه جان، اگه میشد خوب میشد، حال خو نمیشه دیگه، نمیشه دیگه.
خاک دختره که خود شوام، از هر کل کش یک هنر میریزه ولی خواستگار نداره،
حتما تلسمش کدم.
لا حول ولا تو را خدا نفیزه جان، اینقدر تلسم نکن، خدا مهربان است، درست میشه.
چند هفته بعد
بسیار خوش آمدین.
زنده باشین. بچیم احمد هست و نیستم است.
خدا برسن نگاه کنه.
زنده باشین. تشکر. خدا اولادکای شما رو برتون نگاه کنه.
تشکر.
قسمی که برتون گفتم احمد که ریزه بود پدرش خدا بیامرز شد. خدا بیامرزیشه، سل کشتیش.
خدا رحمتش
کنه.
سلامت باشین. خدا تمام رفتگان شما رو بیامرزه.
تشکر.
دیگه براتون بگویم که این بچه را با چنگ و دندان نگاه کردم و کلانش کردم.
حتما خیلی سختی کشیدین.
سخت خوب بود دیگه، بدون سختی خو نمیشه، ولی خو شیرین بود. خودتان که میدانین اولاد چقدر شیرین است.
بله بله.
وقتی که پدر و مادر صاحب اولاد میشن از یک جایی به بعد دیگه برای خودشان زندگی نمیکنن.
درست.
خود تمام و کمال وقف اولاد خود میکنن، تمام زندگی و است و بود خود.
گپتان کاملا صحیح است مادر جان. میگم احمد جان خودت چپستی، گپ نمیزنی.
ما به خودم اجازه نمیتم که بین گپ کلانا گپ بزنم، ای جسارت نمیکنم. شما شاباش. هستین مادر جانی محسن.
شاباش به این ادب و متانت.
زنده باشی. اگر احمد مرا به فرزندی خود قبول کنین مرا خوش میسازین. البته من گپ آخر همی اول برتان میزنم. ما و بچیم پیسدار آدم ها نیستیم که بندل بندل پیسه مصرف کنیم یا که با اوتلای نمیفهم فلان جا یک بردخترتان دعوتی بگیریم و عروسی بگیریم. نمیتونیم، ده توان ما نیست.
نه ما تو یک آدم ها نیستیم، مثل خودتان هستیم.
زنده باشی.
خب احمد جان از خودت بگو که کار و کمایی خودت چی هست؟
سیب دگ ورکشاپ تعمیر موتر کار میکنم.
خیلی هم خوب است. احمد جان از خودت خانه مستقل هم داری؟
نه خیر، از خودم که خانه ندارم، قد مادر جان زندگی میکنم.
راستش خور جان، یه خانه دو منزله داریم که متعلق به احمد جان است.
ای که خودتان قبا ما صداقت دارین خیلی خوب است، اما میفهمین که اصل گپه باید خود جوانا بزنن.
درست است.
اونا باید هم دیگهشان پسند کنن. دیگه مثل سابق نیست که پدر و مادرها تصمیم بگیرن. خود جوانا شکر خدا فامیده هستن، زندگی خودشان است.
بله آخور جان حق با خودتان است، ولی خود در کل ما کلانان باید اونا را راهنمایی کنیم دیگه. باید بگوییم که رای راست کدام از رای کج کدام از زندگی بالاخره سختی ها و مشقات خودش داره دیگه. ما باید راهنماییشون کنیم.
بله کاملا گفتان صحیح.
خیلی نمی دو جوان، اگر اجازه شما باشه پدر جانش و شما یک دو سه کلمه همراه هم گپ بزنن ببینن که نظرشان چی است.
خب نفیسه جان احمد جان راهنمایی کن روی اولی بدن.
از طرف بفرمایین.
با اجازتون.
برو جان مادر، خدا پشت پناهید باشه.
سلام علیکم.
میگم چرا خودتان از دیدن من جدکه خوردین؟
نه چیزی نیست. آخه مادر جانم گفته بود که.
مادر جانتان چی براتون گفته بود؟
معذرت میخوایم، قصدی بی‌ادبی ندارم. مادرم گفته بود که خودتان نو شامل دانشگاه شدین، 20 یا 21 ساله هستین.
چی؟ 20 یا 21 سال؟
بله.
من خب 27 سال سن دارم، تا صنف 8 بیشتر نخواندم، درس ایلا کردم.
چی بگویم فرشته خانم؟
شما چی گفتین؟ فرشته؟
هیچی گفتم فرشته خانم.
آها حالی متوجه شدم، شما برای خواستگاری از خوار ریزی این فرشته آمدین ها؟
مگم شما؟
نه من نامم عاطفه است، خوارم فرشته است. یک دقیقه صبر کنین، حالی میایم.
یعنی چی؟ مگه مادر جانم برشون نگفته که ما خواستگاری فرشته میاییم؟ حتما مادر جون هوشش نشده یا اینا متوجه نشدن. چقدر بد شد. خدا کنه که از دست ما خفه نشن. خدا کنه.
مگرم چی عیبی داره مادر جان؟ به نظرم با فرشته صحبت کنی.
تو خام هستی، ای چیزا رو نمیفهمی. مردم چی میگن؟ نمیگن حتما دختر کلانشان کدام عیب داشته که بیشوی خانه مانده و دختر ریزی خدا عروس کردن؟
و مردم چی قرز مادر جان؟ همیانی هر رقم گپ میزنن. پدر جان شما یک چیز به مادرم بگوین.
گوش کن عاطفه جان، دخترم گپ خودت کاملا صحیح، من موافق هستم، ولی خب مادرت هم حق داره.
صادق جان گناه خودت است. باید اما اول برشان میگفتی که ما تا دختر کلان ما عروسی نکنه دختر ریزی خود شوهر نمیتیم.
ما چی میفهمم نفیسه جان؟ رحمان به ما گفت این مادر و بچه برای امر خیر میان، نگفت که برای خواستگاری از فرشته میان. من خب
میگم پدر جان،
پدر.
شما این بچه رو پسند کردن یا نه؟
جان پدر جان خوب معلوم میشه، صبور با ادب، اما
خب اما دیگه نداره پدر جان. اگه جوان خوبی است چه عیبی داره که اول فرشته عروسی کنه و بره سر خانه زندگی خود؟
میشه خودت به کار کلانا دخالت نکنی؟
به نظرم بهتر است که عجله نکنیم.
خب اگه شما بگوین که دختر ریزه خدا حالیشوی نمیتین، شاید برن جای دیگه خواستگاری ها؟
خب البته ایام امکانش هست. راستی فرشته کجاست؟ نمیبینمش.
خاکش شوم، دخترم فکرش هم نمیکرد که بر او خواستگار بیایه. حالا از شرم پیش خودت آمده نمیتونه.
میگم عاطفه جان دخترم چی میشد که خودت میگفتی فرشته است؟ حالا وقت خودت شوی داده بودیم.
پدر جان این چی گپی است؟
مزاق کردم دخترم، حالا باید صبر کنیم ببینیم که خاص خدا چی است.
برسون کارای دخترم.
بچش
بفرما اگه تلس نیست چیست؟ برای دختر رزی ما خواستگار میایه، ولی برای خاک شوم دختر کلانم نه. معلوم است که تلسمش کدن.
نفیسا جان خواهش میکنم که باز شروع نکن. تلسم چی مانایی گپارا نزن، خرافات است تلسم.
زنده باشین. تشکر، لطف کردین. نه خواهش میکنم، خیر باشه. بله البته ما درکتان میکنم، راست میگین شما، گناهی ما بود، ما باید از اول برتان میگفتم. خیر باشه، انشالله که کل جوانا خوشبخت باشن. زنده باشین، با مان خدا.
خب چی شد مادر جان؟
حدث ما درست بود. میگن تا زمانی که دختر کلان ما ازدواج نکده ما دختر ریزی ما را شوی نمیتیم.
یعنی چی مادر؟ شاید دختر کلانشان تا آخر عمر برش خواستگار نیایا؟
چی شده؟ ندیده عاشق شدی او بچه؟
راستش چطور بگویم مادر جان؟ همین وقتی که ما از خانهشون میبر آمدیم
خب
یک لحظه دیدمش.
اوه اینال خوب شد، چشمای ما روشن.
به خدا به طور اتفاقی بود، او یک گوشه استاد شده بود، من تو چشمای یک دفعه گیدش
خورد. مزاق کردم، حتما با همی یک دفعه دیدن یک دل نیست دل عاشق شدیم.
چی میگن مادر؟ من خب به انتخاب خودتان ایمان دارم.
به هر حال اونال دختر ریزی خودت شوی نمیتن، میگن تا دختر کلانمو شوی نکنه ای دختر ریزه ریش گپشم نزن.
ای بابا من نمیفهمم این رسمای خراب کی از رواج میفته. من نمیفهمم.
خیر است، تشویش نکو جان مادر.
کی رواج میفته نمیدونم.
این دختر نشد، یک دختر دیگه برات پیدا میکنم، چیزی که زیاد است دختر.
مادر بگم یک چیزی، نمیشه شما برای این دختر کلان جان یک خواستگار پیدا کنین؟ یک شوی خوب که او امو سر سامان بگیره.
نه گپ بچه مرا سایل کو، او دختر از خود پدر مادر داره. امی مانده که ما بخیزم سر لچ کده پای لچ کده در کوچه و خیابان پوش پوشته شوی بر دختر مردم بگردم، بجایی که بخوایم بپالم که بر از او شوی پیدا کنم، میرم میپالم یک دختر خوب پیدا میکنم بر تو. ببینم که خواست خدا چیست، اونم اون میشه دگم.
میگم شاید خواست خدا فرشته باشه.
بخیز بخیز برو ظرفایت بشوی، امشب نوبت تو سیادت که نرفته.
مادر میگم میشه که من امشب نشویم؟ ایش دلم به کار نیست دیگه.
نمیشویی؟ خیر است، خودم میشویم صدقه سر چم. اما یادت باشه که تو هم باید دو شو بشویی پشت سرم. میگم من میرم سونو شوشتن ظرفا، یک وقت نشینی اینجا پینگ پینگ گریان کنی، فهمیدی؟
چی گریان کنم؟ از چی خاطر مادر؟
اما تیلایی دیگه،